أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجريت بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فَلُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جریان سیر را ذات اقدس الى امر کرد، اما سیرو فی الارض سیرو فی البر و البحر و مانند آن، که این سیر به حرکت منشأ بسیاری از روشن شدن آیات الهی است. گذشته از اینکه منافع شما را هم در بر دارد که سیرو فی الارض و مانند. اما این سیر مانند سایر کارها به یه مبدع به ذاتی باید تکیه کند. هر کاری که از یک ممکن صادر می شود باید منتهی بشود به یک مبدع به ذات، و اون مبدع به ذات خداست. لذا سیر را به انسان نسبت می دهد، تسییر را و تحریک را به خودش که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر. اگر سیر و فی الارض، مسیر شما خداست. گرچه عنوان حرکت در قرآن کریم بکار دارد، ولی سیر و تسییر و امثال ذالک بکار دارد. قرآن حرکت را و قانون حرکت را از آیات سیر و تسییر می شود استفاده کرد. گاهی می فرماید که سیر شما با تسییر و تحریک الهی است. گاهی می فرماید ابزار سیر شما را هم خدا خلق کرده است. آیه 12 سوره مبارکه زخرف این است: والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. وسائل دریایی را برای شما خلق کرد به نام کشتی، وسائل بری و خشکی را برای شما خلق کرد به نام دو انعام. اگر شما از انعام استفاده میکنید که وسیله حمل و نقل شما را و حمل و نقل بار شما را به عهده دارد، وسیله دریایی هم میشه. این است در سوره مبارکه نقل فرمود: انعام را آفرید که هم زینت شما باشد و هم حمل و نقل شما را به عهده بگیرد، حمل و نقل اساس و متاع شما را، که اینها حمل و نقل شما و اساس شما را طوری به عهده میگیرند که لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. اگه خودتون میخواستید اینا را جا به جا کنید خیلی به زحمت میافتید، و گاهی شما میخواد جا به جا بشید، ولی خب گاهی آدم میتونه رو حمار سوار بشه، گاهی رو اسب عادی سوار بشه، گاهی رو اسب سواری سوار بشه. همون همه اقسام رو ما برای شما خلق کردیم، هم برای حمل نقل شما، هم برای حمل نقل بار شما، هم به زینت، هم که شما طوری سوار بشید که احساس تزین بکنید. خب پس هم وسیله نقلیه را او آفرید، هم نقل شما حقیقتاً به عهده اوست، برای اینکه او مسیر است، هیچ متحرکی بی محرک نخواهد بود. اگر او محرک متحرک بود، باز نیازمند است به محرک دیگر تا ام منتهی بشود به او محرک غیر متحرک، که هم برهان حرکت است. لذا تسییر و حرکت دادن به وسیله ذات اقدس اله است. این یه مطلب. پس سیر مال انسان است، خلقت لوازم سیر بهده خداست، تسییر بهده خداست به مانند. مطلب دیگر این که این آیه محل بحث مثل سایر آیات، اینا همه نشانه وجود خداست
برای اینکه هر موجود ممکنی بالاخره منتهی میشود به واجب، میشه آیه الهی. و اگر کسی این مقدار خوب فکر بکند، بنا سراسر آیات و معجزات الهی است. معجزه معنیش اینه که یک کاری خدا انجام بده که دیگران عاجزه. اگر معجزه معنیش اینه، انسان کدوم کار را میتونه خودش انجام بده در برابر خدا؟ لذا هیچ کاری در عالم نیست مگر اینکه معجزه است. از این جهت قرآن کریم از سراسر موجودات آسمانی به زمینی به عنوان آیه یاد میکنه، هم آیات الهی هست. منتها را ما چون با این معجزات معنوسیم، اینا را معجزه و آیه تلقی نمی کنیم. اگر مثلا عصای وجود بارک موسی سلام الله علیه این روزی چندین بار به صورت مار در می آمد و به صورت آدی در می آمد، برای افراد عادی بود. نه اینکه معجزه نیست، معجزه است منتها عادی است، عادی شد. کدوم کار است که در عالم معجزه نیست؟ چون هر کدام از اینا رو خدا بخواد جلوش بگیرد، دیگران قادر نیستن که مثل اون بیاره. تنها این چنین نیست که در باره آبهای زیر زمین طبق بحث آیات دیروز فرمودن که سلط و ینابی افر ارز بعد فرمود قول ارعیتم این اسبه ما آفم قولن فمن یعتیکم و مای بین، این طور نیست. حالا اگه نباره چی؟ یا بباره به این ابرها، به این بادها دستور بده که در منطقه های دوردست ببارید، تو کبیر ببارید، نسوق الماء الارض الجرز اونجا ببارید، تو مزارع و مراتع مردم نبارید، چه کاری از مردم ساخته است؟ خب بنابراین همه کارهایی که در عالم هست معجزه است، به دلیل اینکه قرآن از هر موجودی به عنوان آیه یاد میکند. چی در عالم هست که آیه خدا نیست؟ منتها آیات دو قسمن، برخی عادی هن، ما با این آیت ها عادت کردیم، بعضی ها غیر عادی هن، مثل جریان عصای موسی و احیای موت های هست مسیح و امثال ذلک. لذا قرآن کریم هر دو کار را به خودش استناد میدهد، هم کارهای عادی را هم کارهای غیر عادی را. این جریان کشتیرانی که با باد حرکت میکند، این هم را عادی است دیگه. سالیان متمادی بشر عادت داشت با کشتی بادی سفر میکرد و مشخص بود که باد کی میوزد، از کدوم سمت میوزد، کشتی ها رو رفرف میکردن، جهت مخالفش کدا، جهت موافقش کدا، ساعت استرستن مقصد همی مشخصه. الان هم همینطور دیگه، گاهی با باد حرکت نمیکنه کشتی، با بسم الله حرکت میکنه مثل کشتی نو. این هم میشه معجزه. این طور نیست که حالا اون کشتی های عادی بشه غیر معجزه و کشتی هسته نوح بشه معجزه، که همش معجزه است. چون قرآن به هر دو استدلال میکنه، میگه همه این آیات ماست، منتها حالا چون رواج پیدا کرده برای شما عادی شده، خیال میکنید بگید که معجزه نیست. ما هم علمش هم به شما آموختیم که چی کار بکنید که به اینجاها برسید، ولی در جریان بسم الله این طور نیست. در باره سفینه حضرت نوح فرمود به این که این جریانش به این صورت بود که بسم الله مجراها و مرساها، آیه 41 سوره مبارکه هود این است، و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها. بالاخره باید راه بیفته و لنگر بندازه دیگه، دونست که همش راه بره که، یا همش لنگر بندازه دیگه. وجود مبارک نوح سلام الله علیه وقتی میخواست این کشتی راه بره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله از انسان کامل به منزله کن از ذات اقدس اله است. اگر کسی خلیفه خدا شد، بسم الله من العبد به منزلت کن من الرب. می فرمود بسم الله راه می افتاد، اراده می کرد که لنگر بیاندازد، میفرمود بسم الله این لنگر آرام، بسم الله مجراها و مرساها. مرسا یعنی لنگر انداختن، این به بعض اسم مفعول هست تا که مصدر میمی است، یعنی ارسای او با بسم الله هست. این کوها رو میگن رواسی یعنی میخ، راسی راسی یعنی میخ. جبال را اوتاد و وقت تده به سخوره میدان عرضه، این تو خطبه نورانی از تعمیر سلام الله علیه است. میدان یعنی استراب، اضطراب زمین رو با این میخاک میخوب کرد، جلوش گرفت. یعنی وقتد خدای سبحان به سخوره، یعنی با این صخره‌های بزرگ، با این کوها، چی را وقتد میخوب کرد؟ میدان عرضهی، یعنی اضطراب عرضهی، جلوی این اضطراب رو با این میخوب گرفت. خب گاهی سلسله جبال زمین را میخوب میکنه، گاهی بسم الله نوح کار سلسله جبال میکنه. اونطور نیست که حالا ایشون بخواهد لنگری بیاندازد و مانند اون تا بواسطه لنگر کشتی آرام بگیرد، اینطور نیست. بسم الله مجراها و مرساها، این میشه معجزه. کارهای دیگه هم معجزه است. حالا اگر به نسیم دستور میده برگرد، یکم تندتر باش، تندی به کندی این باد به دست اوست دیگه. اینه که به ارسل نر ریاه رواقه یورس دور ریا، همین رو نه هیچ. بسم الله مجراه و مرساها، نه به ریاه، نه خیلی تبرک مال ماست، اون برای اعجاز است. میخواد کشتی، این کشتی با باد حرکت نمیکرد، هر طرف که حضرتش میخواست حرکت بکنه حرکت میکرد. بسم الله مجراها و مرساها، همین آیه دلیل است دیگر. بسم الله مجراها و مرساها، خب نه، ما به عنوان تبرک میگیم. ما اگر میگیم بسم الله، خیلی از چیزها رو هم در نظر داریم، قدرت خودمون هم وابسته ایم. به ما گفتن به این که نشانه زهد اینه که انتکون به ما فید الله سبحانه و تعالی اوسق به ما فیده. کدام یکی از ماها اینجوریم که اونچه که مخزن خداست به او اطمینان بیشتر داشته باشیم از اونی که تو جیب و کیف ماست؟ یه وقت سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی اینو برای اولین بار ما ازش میشنیم، بعد روایت رو مرحوم کلینی در روزه کافی نقل کرد، برخورد کرد و اون فرمایش وجود بارک امام صادق سلام الله علیه است. حضرت یکی از اصحابش فرمود به این که یکی از شاگردان که اگر شما مثلا من تعهد بکنم، اگر شما درستون رو بخونید، کارتون رو برسید، من عهده‌دار شهریه شما هستم، شما آرام میشید؟ اشکت خوب بله، برای این که معصوم، پسر معصوم، حجت خدا وقتی به من بگه تو کارت انجام بده، تأمین هزینت با من، خب البته من مطمئن میشم. خب ما هرچی داریم از خداست، همین وعده را خدا به شما داد، چرا مطمئن نیستی؟ مگر اون وعده نداد؟ ما یه زندگی شرک‌آلود داریم. به ما فهمیدن با اونی که پیش خداست مطمئن تر باش از اون که پیش تو جیبت هست یا تو کیفته. فهمید همین وعده رو که خدا به شما داد، مگه این وعده رو نداد؟ فهمید شما کار بکن، تنبل نباش، هر کاری بالاخره از دستت برمیاد، بین مردم خدمت بکن، هر یا خدمت عملی یا خدمت علمی، بالاخره انسان یه کاری بلده دیگه. فهمید تو این کار رو بکن، تأمین روزیت با من، ما من دابت الا و علی الله رزقها. فقط این همه آیله منه، هیچ مار و عقربی را خدا بیروزی نمی گذارد. هیچ این طور نیست که حالا مثلا برای تابوس و تیهو و تزر روزی معین بکنه، برای مار و عقرب روزی فراهم نکنه، نه این چنین نیست. فقط اینا آیله منه، ما اینجوری، ما بسم الله ما هم همین اندازه اثر داریم دیگه. اونی که بینه و بین الله طمأنینه به ما فی مخزن الله سبحانه و به ما عند الله بیش از اون باشه که تو جیبش، جیبش، جیب اوست یا کیف اوست، میشه ظاهر. همه جا هم که او سفره او، هیچ جا نیست که سفره او نباشد. زیاد روی نکنی، افراط تفرید هر دو بده. اما حالا به ما گفتن دیگه مشکلی الان سر تأخیر ازدواج جوانها چیه؟ همین دیگه، بالاخره اون دختر جوان، این پسر جوان، هر دو روزی دارن. روزی هاشون قبلا در اون بیت هست، حالا وقتی با هم جمع شدن در این بیت. اینا بخوان همه چی داشته باشن، نه از زندگی لذتی برن، نه از جوانی لذتی برن، نه از سنت الهی بهره برن، نه اون دید ملکوتی نظیرشون میشه که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. بعدم که سن بعد 30 سال رسید دیگه اجتماع مذکر و مؤنث هست، نه ازدواجی که سنت الهی باشه، من تزوجه فقط احرز نصف دینه، اون دیگه ازدواج نیست. این اجتماع مذکر و مؤنث هستی تو خیلی هاست. فرمود اگر ازدواج است، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این دید ملکوتی. خب این بالاخره این دختر خانم روزی دارد یا نه؟ این آقا پسر روزی دارد یا نه؟ تنها که باشن روزی دارن، با هم باشن کم روزی هم. حیات طیب در قناعته. انسان میخواد همه چی داشته باشه، اول زندگی همه چی هم داشته باشه، با تشریفات زندگی کنه، لذا از زندگی محروم میشه. غرض فرمود این بسم الله او کار هر عامل تحریکی رو میکن. وقتی فرمود بسم الله ساکن میشد، بسم الله حرکت میکرد. همون تا بسم الله گویندش کی باشه، به چه منظور گفته بشن، تو بحث‌های اولی تفسیرم گذشت که الان 114 سوره نورانی قرآن کریم است. 113 سوره از اینها بسم الله بخواد. این آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم 114 بار نازل شد. یک بار تو سوره مبارکه نمل است که او جزئی سوره است، او از بحث بیرونه. 113 بار در آغاز این 114 سوره هست، چون سوره توبه بسم الله نداره. این 113 باری که نازل شد 113 معنا داره. این تقریبا مشترک لفظی است. بسم الله هر سوره مطابق با معارف و مطالب و مضامین همون سوره است. گاهی جری است، گاهی ارسال. نظیر کار هستی نوح سلام الله، بسم الله مجراها و مرساها. این دیگه تابع باد نبود که هر طرف که حضرت میخواست حرکت میکرد. اونم معجزه است، اینم معجزه است. هر دو امر ممکن است، چون محال که واقع نمیشد. منتهی که عادی است که غیر عادی، اون عادی بودنش سرش است که هم دوام پیدا کرده و هم مشابه سازی اون را ذات اقدس الهی یاد بشر داده، گفت شبیه این بساز. وگرنه انسانی که والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، که چیز از اینها نمیدونست. اون به علم الانسان ما لم يعلم بود و ماننده. این کار عادی است، باید هم کار ببره، ولی اونجا که بی وسیله هست میشه معجزه. نظیر هست که نو سلام الله علیه، چون لوکانه لبان، چون اگه وسیله بود اونا دیگه استهزا نمی کردن. کل ما مر علیه ملعون من قومی سخرون من، گفته آخه چه کشتی سازی می دارید؟ تو آب نیستن نه کشتی بسازید. اونی که بخواهد کار انجام بده می فهمد من می دونم از کجا آب بجوشونم. بالاخره از تو دره و چشمه میشه آب جوشون، ولی تو شهر و روستا تنوری که سالیان و متمادی جای آتش بود، من میخوام به شما بفهمونم که جای آتش آب در میاد. فارت تنور، این برای این که به همه بفهمیم. وگرنه همون دامنه کوه میتونست یا اون سیلا میتونست باشه دیگه. حالا این دیگه لازم نبود که حالا از تنور آب میجوشه که. حالا برفرضم بنا شد سلک و ینابه فرض از زمین آب بجوشه، این همه چشمه ها و چاه ها و قنات ها هست و از اونجا بجوشن دیگه. اما نه، من میخوام این طوری باشه که همه ببینن و همه بفهمن. اینجا که تا دیروز جای شعله بود، از امروز به بعد جای آبه. فارت تنور، تا همه بفهمه. وگرنه برای ذات اقدس الهی که فرقی نمی کند. این میشه غیر عادی. لوکان و لبان، ولی اینجا استدلال میکنه در سوره مبارکه هود که بسم الله مجراها و مرساها، دیگه به ریاه و امثال ذلک نیست. در باره بارش باران فرمود به این که دستور دادیم هم از بالا ببارد هم از پایین بجوشاند. بعد وقتی که جریان طوفان به مقصد خود رسید، دستور دادیم یا ارض ابلعی ماءک، فرو ببر، و یا سماء اغلی، آبها کنار رفتن، هم بارون از باران نیامد، هم زمین آبها را فرو برد و بلعی، این دریای پرخروش را در کوتاه‌ترین مدت برید و استوت علی الجودی. خب اونم معجزه است، اینم معجزه، منتها این چون عادی است از او به عنوان آیت یاد نمی شود. فوالذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه. این که فرمود یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم، نه یعنی غایت سیر شما اینی که برید تو کشتی، این ادامه سیر شماست. البته انسان وقتی میخواد سفر دریایی کنه اول وارد کشتی میشه، اینطور نیست که اول وارد دریا بشه بعد سوار کشتی بشه. منتها اون نقطه حساس رو در وسط ذکر کردن، این چه نیست که اول سیر در دریا باشه بعد سوار کشتی بشه. فموز هورلذی یسیرکم فی البر و البحر، این منزله متن است. خب منظور شما از نقل داستان سفر دریایی و صحرایی چیه؟ اینه که حتی اذا کند فلفورت ما بخواه انجا شروع بکنیم که اگر سوار کشتی شدید اون حادثه برای شما پیش آمد خدا را به اخلاص میخوانید. اگر این حتی اذا کنتم فلفورت در جمله بعد قرار گرفت، برای این نیست که غایت سیر رکوب در فلک باشد، بلکه تلیعه سیر رکوب در فلک است. اول انسان سوار کشتی می شود به حرکت می کند، لکن اون عنصر محوری بحث همون رکوب سفینه است. مطلب دیگه این که در کتاب های اعتقادی اخلاقی اینها این داستان هست، ولی جناب فخر رازی در تفسیرش ذیل همین آیه این داستان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می کند. در کتاب های دیگه هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که کسی آمده به وجود مبارک حضرت عرض کرد مرا بر توحید راه نمایی بکنید، هدایت به توحید هدایت بکنید. حضرت فرمود آیا سفر دریایی کردی یا پیشت چیه؟ دریا رفتی، سفر دریایی کردی، کشتی سوار شدی، آیا شد کشتی غرق بشه؟ همه اینا رو سوال کرد. ارشد بله من برام اتفاق افتاده. فرمود خب اگر سفر دریایی کردی، کشتی سوار شدی، کشتی در آستاره غرق شدن بود، تو در آستاره هلاک شدن، چه حال داشتی؟ گفت اون حال به یک مبدعی متوجه شدم که تمام قدرت‌های عالم در اختیار اوست، به قدرت او نامتنایی است. گفت خدا همونه دیگه. تو احتجاجات و امثال این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که اینا با هر کسی به اندازه حال یا مقال او احتجاج می کردن. کسی به حضرت عرض کرد که مثلا دلیل بر وجود خدای سبحان چیست؟ اینا دید این برهان و امثال ذالک شاید برای او کافی نباشد، دستور داد این رو تو این شرط انداختن. و این شخص اول فکر میکرد که این مثلا جد نیست و اینها، و یک مقداری هم شنا کرد و یک مقداری هم به این اطرافیان التماس کرد و دید چی چاره ای نداره و در آستانه غرق شدن بود که حضرت دستور داد او رو نجات بده. وقتی که در آوردن دو حالش به جا آمد، اشکت خدا رو شناختن. همون چی جور؟ گفت در این حال اول فکر میکردم این جد نیست، بعد یا مثلا شما من رو نجات میدید، این اطرافی ها من نجات میدن، یا شنای من عامل نجات من است. از همه اینا ناامید شدم، به یه جای تکیه کردم که او قدرت بیکران دارد، هیچی او را عاجز نمی کند. خدا همون این حالت ها برای گردگیری و غبار روی است. این حالت های پیش میاد، بیماری ها اینطوره، شدائد اینطوره، مشکلات اینطوره، که اینا مدرسه است که انسان به هوش بیاید و غفلت نکند و قدر اون حالت را بداند. و اینطور نیست که ذات اقدس اله مثلا خوشش بیاید مزمعوز الله که کسی رو رنجور بکند. اینها برای گردگیری در حقیقت. عده دو بار سه بار ده بار کمتر و بیشتر به این وضع مبتلا میشن، در بهبوی دردمندی به خدا پناه میبرن، تعهد میسپرن که اگر مشکلشون برطرف شد موحدانه زندگی کنن، ولی وقتی به حالت امر رسیدن، به ساحل نجات رسیدن، تا دوباره شروع میکنن به فساد. اینا کسانی هستند که در دنیا به نصاب هلاکت رسیدن، آزمون شدن، لذا در قیامت تو به جهنم هم که باشن همین ناله ها را دارن. خدا فرمود نه، اینا دروغ میگن. اینا رو ما اگر از جهنم بیرون بیاریم به دنیا ببریم باز همانن، برای که ما چندین بار در دنیا اینا رو آزمودیم دیگه. اینا در دنیا گفته بودن لن انجای تنا من هازهی لنکونن نمین الشاکرین. همین آیه محل بحث سوره یونس مرازی فهمید با سه علامت تأکید این جمله ذکر شده است. این که عرض کردن که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، لنشکر نگفتن، نشکرم نفرمود. این لامی که برای توطئه قسم است یک، نون تأکید ثقیله دو، من الشاکرین سه. این شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبه است، یعنی این برای ما ملکه است. این صفت مشبهی است به وزن اسم فاعل. شاکرین هم یک گروه خاصی هم. یه وقت از انسان گاهی شکر میکنن، یه وقت از نه، اصلا جز این گروهه. کدوم گروه؟ شاکر اسم فاعلی نه، شاکر صفت مشبهی. یعنی شکر ملکه است برای من، من جزء گروهی میشوم که شکر برای اونها ملکه است. این تأکید سومه. اون نون تأکید دومه، لام توطئه قسم تأکید اوله. با این سه تأکید با خدا پیمان میبندم. فلان ما انجاهم فلهم فیقون فلارض. این گروه چندین بار این مشکل را پشت سر گذاشتن، به ذات اقدس اله اغماض کرد و اینها بیراه رفتن. حالا که در قیامت به جهنم افتادن یه همچه حالتی تضرعی دارن. آیه 27 و 28 سوره مبارکه انعام اینه: ولو ترا از وقفو على النار فقالو یا لیتنا نردو ولا نکذب به آیات ربنا و نکول من المؤمنین. اونگاه خداوند فرمود به این که بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. یا الان این لولو امتناعیه است، برای اینکه برگشت اینها از جهنم به دنیا مستحیل است، چون بساط دنیا برچیده شد دیگه، دنیا نیست تا اینا بیان دنیا. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. حالا اگر بر ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطفیاتون به یمینه کل نظام برچیده شد، دنیا این نیست که تا اینه دوباره بخوان از جهنم بیان دنیا که. پس این لو برای امتناع است. به فرض محال اینا بیان دنیا همون تبهکاری هاشون رو دارن، در اینکه چندین بار اینا آزمون شدن دیگه. اینا رفتن به دالان ورودی هلاک تعهد سپردن، گفتن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. لذا اینا از جهنم هم بیرون بیان های مشکل داره. مطلب دیگر این که گاهی ذات اقدس اله میفهمد به این که ما اینا نجات میدیم، گاهی میفهمد اینا رو بیاریم تو ساحل به اون بر. اینی که فهمد ما اونا رو میاریم تو خشکی صرف این نیست که ما اینا نجات بدیم، ممکنه اینا رو نجات بدن همون تو کشتی بمونن، اون طوفان رو تعدیل بکنن، باد رو هدایت بکنن و آرامش بینه تو همون دریا بدن. این کافی نیست، اینا رو انقدر نجات میدن تا به ساحل امن برسن. لذا فهمد فلان ما نجاهم الالبر در آیات دیگر. اینجا ندارد الالبر یا فلبر، اما فرمود فلن ما انجاهم ازا هم یبغونه فلعرض، منوش تا زمین تا ساحل اینا رو به امر رسوندن، ساحل امر رسوندن. مطلب دیگر این که گرچه بقی منی طلب است و طلب دو قسم است، ان الله سبحانه و تعالی یحب بغات العلم، بقی دو قسم است، بقی محمود، بقی مذموم، بقی این طلب. اگر انسان حق خود را طلب کند طلب حق خیر است و حق دیگری را طلب کند طلب باطل است. لکن قرینه سیاق در این گونه از موارد همون بغی بنی باطل است، بنی ظلم است. این کلمه به غیر الحق دیگه برای تأکید است. پس اونجایی که بقی مطلق است و معلوم نیست که بقی باطل مراد است یا بقی صحیح، اونجا اگر گفته بشود بقی به غیر الحق، اون قید احترازی است. اما موردی که سیاقش مشخص است بقی باطل است، اگر به غیر حق و به غیر حق گفته شد برای تأکید است. نظیر این که همون یقترون نبیینه به غیر حق یا به قتل همول انبیاء به غیر حق، دیگه قتل انبیاء که نمیشه به حق باشه که، یقیناً به غیر حق است. این به غیر حق میشه تأکید، این به غیر حق در محل بحث هم میشه تأکید. نظیر اونچه که در سوره مبارکه قصص آیه 50 آمده، فهمون فعل لم یستجیبون که فعلم انما یتبعون اهواهم و من اضل ممن تبع هواه به غیر هدن من الله. خب هوا یقینا به غیر هدایت است دیگه، هوا که هدایت الهی نیست. اما اینکه فهمون من تبع هواه به غیر هدن من الله میشه تأکید. فتحسب که این به غیر الحق گاهی قید احترازی است، اونجایی که بقی معلوم نباشد بقی حق است یا بقی باطل، گاهی تأکید است نظیر مقام، برای اینکه ما اینجا بقی حق نخواهیم داشت، یقینا بقی هم بقی باطل است. وقتی بقی باطل شد اون به غیر حق می شود تأکید. در جریان امن چند قید ذکر کرد، فرمود حتی اذا کنتم فی الفلک، یه وسیله نقلیه خوبی دارید، یک و جرین بهم، جری هم غیر از سیر است. شما اول سیر میکردید بعد به جری رسیدید، اول آرام آرام میرفتید، الان وسیله نقلیه خوبی دارید، باد موافقم وزیده، طیب و گوارام هست، لذا حرکتتون سریع شده. دو و فرح و به هاسته، داشتن وسیله نقلیه خوب و سرعت سیر، فرح سرنشین، این سقه. در قبالش جاءت ها ریح آصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم، این سقه تلخ در قبال اون سقه شیرین. فرمود تند باد میاد، این ریح مؤنث است، مؤنث سمایی است، و چون کلمه آصف وصف خاص ریح است، دیگه آصفه نمیگن، مثل طالق دیگه طالقه نمیگن، اون تا برای فرق مذکر و مؤنث است. اگر مذکر این وصف رو نداشت مثل حائز، دیگه نمیگن حائز و حائزه، که میگن حائز. تل فرق به تعبیر سیوطی، یعنی این تا برای فرق مذکر و مؤنث است. اگر این صفت مخصوص مؤنث بود و مذکر این صفت رو نداشت، جا برای تا نیست، لذا نمیگن زن حائزه، میگن حائز، زن طالقه، میگن طالق. اینجا هم همینطور است، اگر ریح در کار نباشد میگن آصفه، اما وقتی صفت ریح است و معلوم است که وصف ریح است و غیر ریح رو هم نمیگن آصف، بنابراین دیگه جا برای ذکر اون تا نیست، نگفتن ریح آصفه. اما اون فعل چون برای همه هست، اون فعل رو مؤنث آفردن، جاءت ها ریحون، اون جاء دیگه مختص به ریح که نیست، برای غیر هست. اما آصف چون مخصوص اوست، از این جهت تا نیورده. جاءت ها ریحون آصفون و جاءهم الموج من کل مکانن و ظن و انهم احیط بهم، این ظن و انهم احیط بهم در قبال و فره و بهاست، و جا هم الموج من کل مکان در قبال به ریح طیبه است، و اون ریح آصف در قبال اذا کنتم فی الفلک به جرمه. خب جریان ظلم در عالم، خدای سبحان که سریع الحساب است، نسبت دین سریع الانتقام است. در روایات ما هم هست که لو بقا جبل علی جبل لن دکل باقی من هما، تو تفاسیر اهل سنت هم هست، محدثان اونا هم نقل کردن که اگر کوهی بر کوه ستم بکند متلاشی می شود، ظلم اصولا با نظام سازگار نیست، یعنی با نظام و هستی سازگار نیست. همه موجودات علیه او میشورن، چون همه بر عدل قامت السماوات و الارض. حالا فرض کنین سلسله جبال البرز یا زاگرس خواست ستم بکنه، خب بالاخره سلسله جبال البرز وسیع هست، اما نسبت به کل نظام که وسیع نیست. همه نظام رو سرکوب میکنن، بالعدل قامت السماوات و الارض. لذا لو بقا جبل علی جبل لندک الباقی من همان. این خطر ظلم است که دامنگیر همه خواهد شد. خب مطلب دیگه این که این مشرکان گرچه گذشته از فسق جواره مبتلا به فسق جوانه بودند، گذشته از مشکلات عملی، مشکلات اخلاقی، حقوقی، فقهی داشتند، مشکلات وصفی داشتند، بالاتر از همه مشکلات اعتقادی هم داشتند و مشرک بودند. اما یه ذره خیر در اینا هست. بر اساس اون وعده الهی که فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذات اقدس اله به اون خیر باید عنایت کنند. حالا چی جور عنایت کنند خودش میدونه. یه وقتی کسی کمونیسته، خب این از مشرک بدتره، یا منافق است، این از مشرک بدتره، چون به هیچی معتقد نیست. یه وقت اصلا بت‌پرست است، بت‌پرست است به این معنا نظیر مشرکان حجاز که خدا رو به عنوان واجب الوجود قبول دارد، یک لا شریک له، به عنوان خالق السماوات و الارض قبول دارد، لا شریک له، به عنوان رب العالمین که مدیر کل و رب الارباب است این رو قبول دارد، لا شریک له. در صحنه تدبیر حاکم هم اوست، لا شریک له. این بت‌ها را شفیع او قرار میداد، نه شریک حاکم. شفیع بالاخره دستش به حاکمه دیگه، منتج این حاکم چین فتوا میده، چه صادر میکنه. این خیرات فراوان تو مشرکان حجاز بود، تو هر مشرکی هست، ولی این بر اساس من یعمل مثقال ذره خیر یره بی پاداش نیست. حالا ذات اقدس را چیر پاداش به اینها میده که این خیر نسوزه، این خودش میدونه. و اما اون کسی که تمام هستی منحوس او را این جمله پر کرده، این هی الله حیات را دنیا نموت و بیرحیا و ما یهلکون را در، همینه، این دیگه هیچ خیر ندارد، مثقال ذره خیر ندارد تا ببیند. ولی مشرکان چندین مرحله با خیر همراهند و هرگز بت‌ها را شریک الباری، شریک الحاکم نمی دانند. منتها تقصیر اینها، جاهلیت اینها در این است که به غیر اذن ذات اقدس اله کسی رو می پرستند، به غیر اذن ذات اقدس اله کسی رو شفیع می دانند. بمانند دو فرمود لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم ارینا مرجعکم فننبئکم با کنتم تعملون. الحمدلله.